هفت شب است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بیست و هشتم مرداد 1401 خورشیدی برابر با 19 ماه اوت 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین میگوید توافق برای احیای برجام میتواند در چند روز آینده به دست آید. آقای اولیانوف این اظهارات را در یک نشست توجیهی با خبرنگاران مطرح کرده است. در همین حال خبرگزاری رسمی کره جنوبی از گفتگوی معاون وزیر خارجه این کشور با دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده در زمینه مذاکرات احیای برجام خبر داد. در این گفتگوی تلفنی که به صورت جداگانه با انریکه مورا و رابرت مالی انجام شده، طرفین درباره نحوه پیشرفت مذاکرات رایزنی کردند. معاون وزیر خارجه کره جنوبی با حمایت از این مذاکرات ابراز امیدواری کرده به نتیجه رسیدن مذاکرات به حل مسائل میان سئول و تهران منجر شود. روابط دو کشور به دلیل توقیف 7 میلیارد دلار از اموال ایران در دو بانک کره جنوبی با چالش مواجه شده است. سازمان هواشناسی ایران از احتمال وقوع سیلاب ناگهانی و آبگرفتگی در 9 استان خبر داد و از شهروندان خواست از حضور در بستر رودخانه ها خودداری کنند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، این هشدار در روز جمعه برای خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان منتشر شده است. در همین حال از روز شنبه این هشدار در استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و هرمزگان شدت می‌گیرد و روز یک شنبه شامل ارتفاعات استانهای تهران، البرز، مازندران و غرب کهگیلویه و بویراحمد خواهد شد. در کشور همسایه افغانستان نیز هشدار وقوع سیل صادر شده است. جاری شدن سیل در ایران در ماه گذشته ده ها کشته و خسارات جدی بر جا گذاشت. دو روز پس از توافق رهبران گروه‌های سیاسی برای تهیه یک نقشه راه پایان دادن به بحران سیاسی، هزاران تن از هواداران مقتدی صدر روحانی شیعه بار دیگر در یک نمایش قدرت در منطقه سبز بغداد نماز جمعه برگزار کردند. توافق رهبران گروه‌های سیاسی در غیاب مقتدی صدر شکل گرفته بود. از آغاز حضور هواداران مقتدی صدر در این منطقه که پارلمان عراق در آن قرار دارد حدود 3 هفته می گذرد. این تحصن در پارلمان و سپس مناطق اطراف آن پس از آن آغاز شد که نمایندگان منتخب از جناح صدر در پی شکست در تشکیل ائتلاف از شرکت در پارلمان انصراف دادند. این اقدام به تشدید بحران سیاسی در عراق دامن زد و مقتدی صدر خواستار برگزاری انتخابات مجدد شد. در پی برگزاری اعتصاب کارکنان متروی لندن در اعتراض به شرایط کار، حقوق و بازنشستگی، فعالیت متروی لندن روز جمعه متوقف شد. یک سخنگوی سیستم حمل و نقل لندن به شهروندان توصیه کرده تا در زمان اعتصاب از مترو استفاده نکنند. این اعتصاب در روز جمعه یک روز پس از اعتصاب سراسری کارگران بخش راه آهن بریتانیا شکل گرفته که به لغو شدن بیش از 80% برنامه‌های قطارهای مسافربری منجر شد. این اعتصابات در بریتانیا بخشی از کارزار تابستانی است که کارگران بخش‌های خصوصی و عمومی خواستار افزایش دستمزد خود به دلیل افزایش بهای غذا و حامل‌های انرژی هستند. کارمندان پست، وکلا، کارمندان مخابرات و همچنین کارگران بنادر هم قرار است در ماه جاری میلادی اقدام به اعتصاب کنند. ماه گذشته میلادی نرخ تورم در بریتانیا از 10% عبور کرد.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. شنوید در این مجله به آخرین تحولات در راستای توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی نگاهی خواهیم داشت. وال استریت جورنال می‌گوید ایران خواستار دریافت تضمین از سوی واشنگتن است.
هیچ کشوری نمی‌خواد اولین کشوری باشه که از یک توافق در راست برجام در واقع در اینجا میره بیرون.
به نقش اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سیاست بین الملل نگاهی خواهیم داشت.
ترکیه از قبل در واقع این نقش میانجیگری که داره ایفا میکنه به دنبال امتیاز از آمریکا و غرب است.
و به معضل این روزهای بسیاری از شهرهای ایران کم آبی و بی آبی نگاهی خواهیم داشت.
قبلا 11% آبهای شیرین کشور تو چهار محال و بختیاری بود.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. روزنامه وال استریت جورنال میگوید درخواست‌های تهران برای دریافت تضمین از سوی آمریکا، واشنگتن و کشورهای اروپایی را در مورد امکان پذیر بودن توافق نامطمئن کرده است. جیم ریش سناتور جمهوری خواه نیز در توییتی با تایید این مسئله گفته است رژیم ایران به دنبال تضمین برجام از سوی دولت بایدن است که به تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان خواهد داد، از شرکت‌های غربی فعال در ایران محافظت می‌کند و به ایران اجازه می‌دهد تا در صورت خروج دولت آینده از توافق کار تسلیحات هسته‌ای را تسریع ببخشد. اما شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرده است که دولت بایدن هیچ تضمینی به جمهوری اسلامی در زمینه توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معافیت تحریمی شرکت‌های غربی فعال در ایران با هدف احیای برجام نداده است. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند ابتدا از او درباره امکان پذیرش درخواست این تضمین‌ها از سوی واشنگتن پرسیدم.
تا اینجای کار صحبت از این است که پیشنهادها ارائه شدن، یعنی هنوز صحبتی از پذیرش یا رد این پیشنهادها نیست. چیزی هم که آقای جیم ریش نوشته، در واقع توییت کرده، گفته که رژیم ایران به دنبال تضمین برجام هست از طرف دولت بایدن که تحقیقات آژانس پایان پیدا بکنند و موارد دیگه مثل اینکه شرکت های غربی تو ایران فعال باشند یا اینکه اگر دولت بعدی آمریکا از توافق رفت بیرون ایران بتونه یک سری تضمین هایی دریافت کنه و غرامت هایی دریافت کنه. این اگر جمهوری اسلامی چون این پیشنهادهایی رو هم کرده باشه، بسیاری از اینها رو دولت بایدن نمیتونه که بپذیره. چیزی هم که شورای امنیت ملی آمریکا میگوید، نمیگوید که آنها پیشنهاد ندادند، مثلا تهران پیشنهاد نداده، میگه ما این رو نخواهیم پذیرفت. بنابراین به نظر من میاد که این پیشنهادها در بسته ارائه شده از طرف جمهوری اسلامی وجود داشته و خب آمریکا احتمالاً یک سری هاشو نمیتونه بپذیره، به خصوص مسئله‌ای که مربوط باشه به آژانس. ببینید، برجام یک توافق بود بین ایران و 5 به اضافه 1، یعنی این دو سو رو داشت. خب بعد از اینکه آمریکا هم رفت بیرون شد 4 به اضافه 1. هر گونه تغییری در این توافق یا بازگشت احتمالی آمریکا به این توافق برای احیاش باید بین همین طرفین باشه. آژانس یک نهاد جداست، ناظر بر برجام بود، اما مسائلی که آژانس با ایران داره که طبق MPT میگنجن، اینها رو باید شورای حکام در بررسی بکنه. شورای حکام یک نهادیست بالای 30 کشور در آژانس و اونها میتونن تصمیم بگیرن که آیا پرونده سوالها رو از ایران ببندن یا اصلا قانع بشن از سوالها یا نه. اینو آمریکا نمیتواند که تضمین بده. برای همین من فکر میکنم که اگر هم جمهوری اسلامی این درخواست رو کرده باشه، یک درخواست فرمالیته است که در بقیه جاها مانند رفع تحریم ها بتونه امتیازهای بیشتری بگیره.
خب ما شاهد این بودیم که اتحادیه اروپا تا اینجا نقش میانجی رو بازی میکرد و خب رابطه بین ایران و قدرت‌های جهانی بود و آمریکا علل خصوص. چقدر در صورت رد خواسته های تهران از سوی واشنگتن این امکان وجود داره که اتحادیه اروپا کنار بکشه از این مذاکرات و برجام پروندش برای همیشه بسته بشه؟
یه نکته رو در نظر بگیریم، اتحادیه اروپا اصلا هماهنگ کننده برجامه، کوردیناتور برجامه، سعی کردن که 5 به اضافه 1 نهادی رو که حالا بی‌طرف‌تر هست، بین المللی هست، مقبولیت و وجاهت در سطح جامعه جهانی داره، این رو بذارن به عنوان هماهنگ کننده مسائل مربوط به برجام. بنابراین احتمالاً اتحادیه اروپا سعیش رو ادامه خواهد داد، ولی اینکه چقدر احتمال داره پرونده برجام بسته بشه، ببینید هیچ کشوری نمیخواد اولین کشوری باشه که از یک توافق در برجام در واقع در اینجا میره بیرون، به خاطر اینکه همه در این صورت ملامتش میکنن که او بود که انعطاف پذیری به خرج نداد و اون کشور بود که توافق رو به هم زد. با این حال کش دادن قضیه باعث میشه که طرفین تصمیم های اتخاذ بکنن که این تصمیم ها خود به خود پرونده برجام رو ببنده. برای مثال شما فرض بکنید اگر تحریم های آمریکا بیشتر بشه، اگر سه کشور اروپایی طرف برجام یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس، اینها بیان مکانیزم ماشه رو فعال بکنن، بگن آقا ما می‌خوایم شما رو تنبیه بکنیم به خاطر اینکه رفتید به سراغ غنی‌سازی 60 درصدی، از حد مجاز 22 کیلوگرم اورانیومتون تجاوز کردید و راه هم نمیاد، سانتریفیوژ پیشرفته‌تون هم داره همینطوری کار میکنه. اگر این پرونده رو ببرن در شورای امنیت، استپ بک رو فعال بکنن اون مکانیزم رو، اون وقت اتوماتیک چیزی از برجام نمیمونه، به خاطر اینکه 6 قطعنامه تحریمی پیش از قطعنامه 2231 میان و اونها وقتی برگردند اتوماتیک برجام دیگر نخواهد بود. برای من فکر نمی کنم هیچ کدوم از کشورها بیاین بگوین ما از توافق برجام میخواییم بریم بیرون، ولی آینده برجام اگر به این صورت ادامه پیدا بکنه که گفتگو برای گفتگو باشه و هی طرفین برن به همدیگه پیشنهاد بدن، پیشنهادهای همدیگر رو رد بکنن، بالاخره به این جایی میرسن که همه میبینن که ادامه مذاکرات سودی نداره و مجبورن که بذارن کنار. من فکر میکنم این دوره بسیار مهم است، به خاطر اینکه پیشنهادهای اتحادیه اروپا اونی که گذاشته روی میز ایران و آمریکا احتمالاً منعطف ترین پیشنهاد ممکن بوده برای طرفین. در توافق هم باید یکی از طرفین همیشه چیزهایی بده تا یه چیزهایی بگیره. اگر این رو نتونن بر سرش اجماع بکنن، بعیده که پیشنهاد دیگری بتونه که برجام رو نجات بده.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
بارانهایی که ظرف روزهای آینده بار دیگر 9 استان را درگیر خود خواهند کرد، تنها باز شدن زخمی کهنه را تداعی می کنند. قصه بی‌آبی این روزها که تانکرهای آبرسان را راهی چند استان کرده است و آینده نگران کننده را پیش روی ایرانیان قرار داده است. محمد زرقومی نگاهی کرده است به بحران آب در ایران، ریشه‌ها و رفتارها با آن.
قطعی و افت فشار آب مثل یک بیماری مصری دارد شهر به شهر در ایران میچرخد. دیروز شهروندان شهر کرد را زمینگیر کرده بود و بعد رسید به همدانی‌ها و حالا هم نوبت به ارومیه رسیده است. وقتی چهارمحال و بختیاری که روزنامه ابتکار پایتخت آبی ایران مینامدش دچار بحران می شود و حتی بارانهای سیلاسا هم به دادش نمی رسد، پاسخ را در چه باید جستجو کرد؟ لهراسب قلی‌پور لقایی سردبیر هفته‌نامه زاگرس ایران است. هفته‌نامه‌ای که مجوزش را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باطل کرده. او برایم از عمق ماجرای بی‌آبی اخیر در شهر کرد می گوید.
آب خیزداری لازم نکردن، قبلا 11% آبهای شیرین کشور تو چهارمحال و بختیاری بود، بعد الان تقلیل پیدا کرده به 6-7%. یکی از دلایلش ایجاد سد بود، سدهای زیاد موجب شده که الگوی بارشی از برف به باران تبدیل بشه. وقتی که الگوی بارشی به باران تبدیل شد، دیگه ما اون ذخیره گذاری آب رو و زایش آبخانها رو دیگه نداریم.
اندکی بیش از 400 کیلومتر که از شهر کرد فاصله بگیرید و رانندگی کنید، به همدانی می رسید که به یک باره ساعت 11 شب چهارشنبه شهروندانش دیدند آب ندارند تا خود اذان صبح. سهم مصرف خانگی همدانی ها 4% ثبت شده است. سدهای آب استان هم مقام‌های مسئول می‌گویند ذخیره آبی محدودی دارند و البته یک پروژه برزمین مانده هم از 18 سال پیش داغی بر دل شده است. پروژه انتقال آب از سد تالوار که برخی مانند حبیب الله شعبانی نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این استان به اجرایی شدنش امید بستند. امیدهایی بدون توجه به خواستگاه ایران که در حرفهای احد وظیفه رئیس مرکز ملی خوشسالی با صدای جمهوری اسلامی روبروی من قرار میگیرد.
پتانسیل تبخیر در کشور ما بیش از 2500 میلیمتر در حالی که بارش متوسط کمتر از 250 میلیمتر.
داستان سدسازی های بیرویه همان نقض غرضی میتواند باشد که بنفشه زهرایی دبیر کارگروه ملی سازگاری با کمابی هم به آن اشاره‌ای کرده است.
مشکل از جایی شروع میشه که ما در روند توسعه سدها اون هدف غایی رو که افزایش رفاه در حوزه های آبریز کشورمون و در استانهای مختلف کشورمون بود فراموش کردیم و خود سدسازی یه جاهایی به نظر میرسه شد هدف، انگار خود ساخت سد یک در واقع کارنامه‌ای هست که میتونیم ما ارائه بدیم به عنوان کارنامه توسعه.
حالا با این اوصاف صحبت‌های هدایت فهمی معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آب را هم به آن اضافه کنید تا به تصویری روشن‌تر برسیم.
احجام ما روز به روز کم میشن، احجام سطحی که ساختیم به دلیل اینکه در والا دست آبخیزداری خیلی مناسب نداریم. سالانه حدود 200 میلیون تا 250 میلیون متر مکعب رسوبات وارد مخازن میشه، یعنی به اندازه بیشتر از یک سد کرج ما در سال داریم از دست میدیم.
فرهاد بختیاری مدیرعامل آب و فاضلاب استان همدان گفته است مصرف اصلی آب مربوط به بخش کشاورزی است. در ارومیه هم که به بحران افت فشار و قطعی آب رسیده، بخشی از داده‌های دولتی کشاورزی را نشانه رفتند. در جایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از دولت می‌خواهد با این دست فرمان حرکت کند.
در بخش کشاورزی که یکی از بخش‌های مهم ماست، اساس توجه باید به این باشد که ما در محصولات اصلی مصرفی کشور به خودکفایی برسیم.
دست فرمانی که منتقدانی هم دارد، مانند مصطفی فدایی فرد رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب.
کشور ایران کشور خشک و نیمه خشک است و اصلا مناسب نیست برای توسعه کشاورزی، ولی ما با سیاست غلط خودکفایی منجر به این شد که کشور رو سر تا سر با کشاورزی کمراندمان با الگوی نامناسب توسعه بدیم، فشار بیاریم به آب سطحی و آب زیرزمینی و باعث این مشکلات خیلی جدی بشه.
حتی مشاهدات مهدی سروی که از او به عنوان پژوهشگر پژوهشگاه اقتصاد مقاومتی نام برده شده، پژوهشگاهی که دکترین اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی را پیش می‌برد، نشان می‌دهد که این راهبرد نتیجه معکوسی داشته است.
همین امسا که مشکل آب داشتن تو اصفهان، دوستان ما که رفته بودن برای بازدید، خیلی از کشاورزان اصفهانی ما اراضیشون که سال‌های قبل گندم می‌کاشتن همه رو کنار زدن و محصولاتی مثل هندونه و کدو و اینجور موارد سبزیجات و سیفیجات دارن اونجا می‌کنن، یعنی به جای گندم که قیمتش پایین‌تر بوده هم به خاطر ارز 4200 که توی دو سال اخیر به گندم اختصاص دادن، قیمتش پایین‌تر تعیین شده، کشاورز ما دیگه انگیزه تولید نداره.
ایران در فصل تنش آبی می‌رود تا دوباره در روزهای آینده بارش هایی را تجربه کند که خبر از ترسالی نمی دهند. اما حلقه مفقوده ماجرا یک حرف است و بس: مدیریت بحران. مصطفی فدایی فرد رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب در برنامه بدون خط‌خوردگی صدای جمهوری اسلامی.
دکترینی وجود نداره برای مدیریت بحران. اگر وجود داشت تجاوز به رودخانه‌ها و مسیرها، از بین بردن پوشش گیاهی و جنگل‌ها و مراتع، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، چرای بی‌رویه دام، تغییر کاربری شدیدی که توی مراتع و جنگل‌ها اتفاق می‌افته، واقعاً نباید اتفاق می‌افتاد.
در هنگامه بی‌آبی‌های اصفهان بود که وزیر نیروی دولت ابراهیم رئیسی علی اکبر مهرابیان آب پاکی را روی دست همه ریخت.
منابع آب در کشور به ویژه در استان اصفهان و حوزه زاینده رود به گونه‌ای مدیریت شده که آبی در اختیار نداریم تا بتوانیم به گونه‌ای تصمیم بگیریم که همین الان شما را خوشحال کنیم.
دولتی که پیشتر بحران‌های آبی را در خوزستان و اصفهان تجربه کرده و هر کدام از این بحران‌ها را با برخوردهای انتظامی و امنیتی به سرانجام رسانده، اکنون چشم امیدی دارد به بارش‌ها، مدیریت هوشمند سیلاب‌ها و پایان فصل گرم.
محمد زرقامی نگاهی داشت به بحران آب در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم دادگاه انقلاب سمنان مبنی بر مصادره املاک شماری از شهروندان بهایی ساکن سمنان به نفع ستاد اجرایی امام را تایید کرد. جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و مصادره اموال و املاک شهروندان بهایی بخشی از نقض حقوق این شهروندان از سوی حکومت محسوب می‌شود. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم مصادره املاک شماری از شهروندان بهایی ساکن سمنان به نفع ستاد اجرایی امام را تایید کرد. این حکم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سمنان به ریاست محمد قاسم عین‌الکمالی صادر شده است. سعید دهقان وکیل دادگستری روز پنجشنبه 27 مرداد در توییتی عنوان کرد که این پرونده با دستور مستقیم وزارت اطلاعات تشکیل شده و حکم مصادره بر اساس سند مورد ادعای دادگاه انقلاب سمنان صادر شده که یک برگه کاغذ A4 عادی است و از خانه جمال الدین خانجانی پیدا شده است. به گفته او روی این کاغذ تنها نام و مشخصات چند فرد و آدرس خانه یا مغازه نوشته شده و این برگه نه سند مالکیت و نه الزاماً به معنای قصد مالکان مبنی بر انتقال رسمی و تشکیلاتی این اموال بوده است. جمال الدین خانجانی از مسئول جامعه بهایی یاران ایران بود، گروهی که فعالیت‌های اداری جامعه بهایی را در غیاب محفل روحانی ملی که به دستور نظام جمهوری اسلامی تعطیل شد در ایران هدایت می‌کرد. آقای خانجانی در 4 دهه گذشته بارها بازداشت و به احکام سنگین از جمله حبس‌های طولانی مدت محکوم شده است. سعید دهقان در توییت خود پرونده‌سازی جدید علیه بهاییان سمنان را تصویری بزرگتر از پروژه نسل‌کشی تدریجی بهاییان در ایران از سوی جمهوری اسلامی نامیده و از جمله مصادیق آن را پلمپ بیش از 20 مغازه بر اساس نظر کمیسیون فرق و مذاهب استان سمنان عنوان کرده است. همزمان با تشدید فشار بر جامعه بهاییان ایران در ماه‌های گذشته، تخریب و مصادره خانه‌های آنها هم ادامه دارد. از جمله بیش از 200 مأمور روز 11 مرداد با حمله به خانه بهاییان ساکن روستای روشنکوه مازندران اقدام به تخریب این خانه ها کردند. در سال 1399 هم دادگاهی در ایران مالکیت اراضی 27 بهایی روستای ایول ساری را غیرقانونی اعلام کرد و حکم به مصادره این اراضی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام داد. با وجود زندگی 300 هزار بهایی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی شناسد و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار و تخریب منازل و گورستانها علیه پیروان این آیین را صادر کردند. پس از اعلام نتایج آزمون سراسری دانشگاه ها در سال جاری، بیش از 62 شهروند بهایی اعلام کردند که با عناوین مختلفی از جمله نقص پرونده از ادامه تحصیل محروم شدند. در ماه‌های گذشته چندین شهروند بهایی هم در شهرهای مختلف ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بر اساس ادعای وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
فرشته قاضی گزارش می‌داد.
یک روایت روایتی است از تجربه‌های شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
رئیس جمهوری ترکیه به همراه دبیرکل سازمان ملل پنجشنبه با زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شهر لویو واقع در غرب این کشور دیدار کردند. آقای اردوغان در ماه‌های گذشته نقش محوری در مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین داشته و هفته گذشته نیز در گامی تازه روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با اسرائیل را عادی سازی کرده است. در گفتگو با حسین آقایی تحلیلگر مسائل بین الملل ابتدا از او پرسیدم چرا اردوغان در ماه‌های گذشته درباره تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تلاش کرده است نقش میانجی را ایفا کند.
ببینید ترکیه به دلیل اینکه هم روابط خوبی رو داره با اوکراین و هم روابط خوبی رو داره با روسیه، سعی کرده که در از اون آغاز جنگ در اوکراین نقش میانجیگر رو ایفا بکنه و خودش رو در واقع در یک منطقه خاکستری قرار داده، یعنی نمیخواد به طور کامل به سمت اوکراین و ناتو چرخش بکنه با اینکه عضو ناتو هست، به دلیلی که روابط خوبی با روسیه داره و همین نمیتونه به طور کامل به سمت روسیه و پوتین چرخش راهبردی بکنه چون به هر حال عضو ناتو هست. تا الان تونسته که در واقع کجدار و مریض این وضعیت رو در واقع وضعیت خاکستری رو در روابط خودش با اوکراین و روسیه حفظ بکنه و ولی خب یک سوال بسیار بزرگی که وجود داره این هستش که تا کی ترکیه میتونه به همین روش ادامه بده، چون به هر حال ترکیه عضو ناتو هستش. یک در واقع پاسخی که میشه بهش داد این هستش که از نگاه من ترکیه از قبل در واقع این نقش میانجیگری که داره ایفا میکنه به دنبال امتیاز از آمریکا و غرب هست، یعنی میخواد که نقش میانجیگری داشته باشه، دیپلماسی رو فعال بکنه تا در نگاه آمریکا، در نگاه غرب، در نگاه ناتو ترکیه این نقش و نقش و وزنه دیپلماتیک خودش رو، نقش خودش رو به عنوان یک عضو ناتو بیش از پیش در نگاه غربیا پررنگ بکنه تا غرب به طور مشخص آمریکا یک سری امتیازات رو به ترکیه بده، مثلا اون بحث جنگنده‌های F-16، مناقشاتی که در واقع داشته در مورد مسئله S-400 و مسئله تحریم و دیگر موارد. ولی خب گفتم این تا الان نقش ترکیه ایفا کرده ولی مشخص نیستش که بتونه ترکیه این استقلال راهبردی خودش رو، این نقش رو بخواد تا ابد در واقع تا اون لحظه‌ای که در واقع حداقل جنگ اوکراین هم ادامه داره بتونه ادامه بده و در اون موفق باشه.
در هفته گذشته خبر عادی شدن دوباره روابط آنکارا اورشلیم بیانگر یک تغییر موضع دیگه از سوی ترکیه بود. شاهد دیدار آقای اردوغان با ولیعهد عربستان هم بودیم در هفته‌های گذشته و دور تازه روابط سیاسی اقتصادی که بین دو کشور برقرار شد. چقدر آنکارا به دنبال ایفای نقشی تازه در خاورمیانه با توجه به سیاست‌های جدید کشورهای عربی با اسرائیل؟
ببینید اینو باید در سایه اون سیاست‌های زیگزاگی ترکیه در طول 20 سال اخیر در واقع در سیاست خارجی ترکیه جستجو بکنیم. من 4 در واقع دوره رو تعیین می‌کنم برای سیاست خارجی ترکیه که 2002 تا 2010 بود که در سایه رهبری حزب عدالت توسعه به رهبری آقای اردوغان ترکیه در واقع یک نوع پیشرفت بسیار زیاد شد، رشد اقتصادی چشمگیر رو داشت. ولی 2011 تا 2016 به دلیل جنگ در سوریه و تنش در روابط ترکیه و اسرائیل ترکیه یک سیاست خارجی تقابلی رو در پیش گرفت. از سال 2016 تا 2020 یعنی بعد از کودتا و ائتلاف حزب حاکم در داخل ترکیه با حزب ناسیونالیست حرکت ملی ترکیه یک سیاست تهاجمی رو در پیش گرفت. نمونه شده از سوریه، قره‌باغ، لیبی و اقلیم کردستان عراق ببینیم. ولی این سیاست به نوعی باعث انزوای ترکیه در بعد ژئوپلیتی شد. از سال 2020 یعنی زمانی که دیگه بایدن داشت بر مسند قدرت می اومد در آمریکا، ترکیه الان سیاست سازش رو در پیش گرفته که میرسیم در واقع به اون نکته شما. ترکیه الان در حال عادی سازی و نرمال سازی رابطش با مصر، عربستان، امارات و اسرائیل هست. در رابطه با عربستان، امارات و اسرائیل موفق عمل کرده و حتی زمزمه‌ای شنیده میشه که شاید در واقع در آینده، حالا آینده دور، با سوریه هم در واقع عادی سازی روابط بکنه با ترکیه. مجموع اینا در تحلیل نهایی به نظر من این هستش که ترکیه در واقع سعی میکنه که بر اساس منافع ملی خودش این روابط رو بهبود ببخشه با توجه به فشار اقتصادی که در ترکیه وجود داره، این بحرانی که ما الان شاهد هستیم، تورم و سایر موارد از جمله کاهش ارزش لیر در ترکیه مجبور کرده ترکیه رو به این سمت بره و اینجا به نظر من جمهوری اسلامی در یک تنگنای بیشتری به لحاظ ژئوپلیتیک قرار خواهد گرفت. علاوه اینکه ترکیه هم در واقع سعی کرده که به نوعی عضو غیر رسمی توافقات ابراهیم باشه، هرچند به نظر من تا زمانی که آقای اردوغان بر مسند قدرت هست در ترکیه، ترکیه هیچ وقت وارد یک ائتلاف به صورت علنی و مشهود علیه ایران نخواهد شد، ولی بر اساس منافع ملی خودش مجبور هستش که با این کشورها رابطه عادی برقرار کنه در منطقه، حتی به قیمت اینکه اون حس انزوای ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی تشدید بشه و همین امر ما الان در سایه این تلاش و تحولات شاهد هستیم.
گفتگویی بود با حسین آقای تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن ترکیه. اما خبرگزاری رویترز از تقلای گسترده شهروندان روسیه برای یافتن ردپای احتمالی از ریشه و تبار یهودی خود که به آنها امکان مهاجرت به اسرائیل را بدهد خبر داد. به گزارش این خبرگزاری همزمان با ادامه جنگ روسیه در اوکراین، شهروندان روس بیشتری با توسل به تبار یهودی به اسرائیل مهاجرت کردند و در ماه گذشته 20,246 شهروند به اسرائیل مهاجرت کردند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به موفقیت بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر برای اجرای مصوبه افزایش 38% از سوی شورای‌عالی کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران شرکتی ایثارگر شرکت مخابرات از استانهای مختلف در مقابل ساختمان یکی از سهامداران در خیابان سائی تجمع کردند. ایثارگران شرکتی مخابرات با اعلام اینکه تبدیل وضعیت آنها جزء الزامات قانون بودجه سال 1400 بود اما مخابرات به قانون تمکین نکرد، به خبرگزاری ایلنا گفتند در بسیاری از نهادها تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی کلید خورده و مراحلی را پشت سر گذاشته، اما در مخابرات به دلیل مخالفت یکی از سهامداران کار متوقف مانده است. ایثارگران شرکتی مخابرات خواستار حذف پیمانکاران و امضای قرارداد مستقیم با مخابرات هستند. کارگران شرکت معدنی و صنعتی گلگوهر سیرجان اعتصاب کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها به معوقات مزدی و رسیدگی نکردن مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتیشان اعتراض داشتند.
اعتصاب نیروهای شرکت گلگوهر سیرجان معدن گلفاف به دلیل ندادن حقوق تاریخ 26/5/1401 از برج 3.
صدها تن از کارگران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام در اعتراض به تبدیل نشدن وضعیت قرارداد و نیز سطح پایین دستمزد خود اعتصاب و اعلام کردند که در صورت تحقق نیافتن مطالباتشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. کارگران به تبعیض، تفاوت و نابرابری از لحاظ دستمزد، مزایا و پاداش و نیز اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی وابسته به پتروشیمی بندر امام اعتراض داشتند. آنها می‌گویند دستمزد و مزایایشان در مقایسه با دیگر کارگران شرکت‌های پتروشیمی بندر امام که کار مشابهی انجام می‌دهند متفاوت است و ماهانه 5 تا 6 میلیون تومان نسبت به عرف منطقه کمتر دریافت میکنند. حراست شرکت پالایش نفت بندرعباس کارگران این شرکت را درباره عکسبرداری و انتشار تصاویر تهدید به پیگرد کیفری و اداری کرد. تهدید حراست این شرکت پس از آن انجام شد که کارگران رسمی صنعت نفت در مراکز مختلف در چندین روز با انتشار تصاویری فردی و جمعی همراه با پلاکارت‌ها و کاغذ نوشته‌هایی به بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان اعتراض کردند و خواستار تحقق مطالبات صنفیشان شدند. آنها به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی، اجرا نشدن قوانین مصوب، ساعات کاری غیر عادلانه و مالیات زیاد اعتراض دارند و خواستار اجرای کامل ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند. اجرای این ماده کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنا می‌کند. همچنین کارکنان رسمی ضمن خواست اجرای فوری این قانون خواستار پرداخت کل حقوق معوقه ناشی از اجرای ماده 10 از سال 93 تا کنون هستند. همچنین شماری از کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان در روزهای اخیر تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
تجمع کارکنان پالایش نفت آبادان امروز به خاطر قوانین جدیدی که اعمال شده در حقوقشون و تا حالا هم خیلی حقوقشون رو نگرفتن.
صدها تن از کامیونداران سیریک در اعتراض به اجرای طرح سیپاد و کدینگ کارت‌های سوخت در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تجمع با همراهی خانواده‌ها و جمعی از اهالی این شهرستان برگزار شد. تجمع کنندگان گفتند به دستور استاندار هرمزگان و فرماندار سیریک، جایگاه‌های سوخت از عرضه سوخت به کامیونداران به دلیل نصب نکردن دستگاه سیپاد بر روی کامیون‌هایشان خودداری می‌کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی طرح سیپاد را طرح اختصاص سوخت بر اساس پیمایش نامگذاری کردند. در این طرح میزان سوخت اختصاص داده شده به دو قسمت سهمیه پایه و سهمیه عملکردی تقسیم می‌شود. سهمیه پایه مقدار سوختی است که در هر دوره برای مصرف ماهیانه در حوزه حمل و نقل در نظر گرفته می‌شود. در مقابل سهمیه عملکردی مقدار سهمیه است که در هر دوره متناسب با مقدار پیمایش اعلام شده توسط سامانه پیمایش محاسبه خواهد شد. کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان برای دریافت حقابه خود از آینده رود دست کم 3 روز تجمع کردند. بر اساس فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یکی از کشاورزان در سخنانی در جمع معترضان گفت:
چیزی که در عمل برام کاری کرده باشه، هیچ وقت نکردن. کاش که ما مالی کشوری بیگانه بودی، 2000 کیلومتر و یه تیغ می‌رفت خامون. همین بسیجیا، همین سپاه، همین امنیتیا حمایت خودشون اعلام میکردن، راه پیمایی میکردن، ده هزار تا کاری دیگه. ولی ما این فرونا بیچاره شدیم. خدا میدونه که این چند سال بعد از سری بیابی چقدر ما خسارت دیدیم. سرمایه همون که حاصل عمری پدر پدر بزرگا پدری پدر بزرگمون بود که نابود شد بیشترش، یختش هم در حالی نابودیه. چقدر آماری فقر، آماری کلاغا، خودکشی بالا رفت این منطقه. چقدر به تاماتی این تابا کشته شدن از یک خونواده 3 تا، از یک خونواده 5 تا توی این مسیره که رفتن توی این شهر همون شهر رو میدن کشاورزی کنن با ماشی کشته شدن. ما از مالی ایرانی نبودیم، مسلمونم نبودیم، شیعه هم نبودیم، هم گیره هم کشتیم و آقای اوپه بین ما با هم هستیم نبودیم. ما یه انسان نبودیم، یه جنبنده نبودیم، بشر نبودیم. به عنوان هم دردی حتی اقل میخواستیم یه بیا حرکت نمادیم انجام بودیم. در عمل که ایس کار نکرد، چون ما هنو آبی نمیبینیم. رودخونمون خشکید، چابامون خشکید، مالمون نابود شد و این آقایون بانی نکردن. اینقدر شعاری شیعه گری ندن، اینقدر شعاری مسلمون گیرن. کاش از همه مسلمون نبودیم، کاش حکومتی ما اصلا اسلامی نبود، شاید شرایط فرق کرد. کاش آقایونی که تو هر جلسه ما رفتیم، فرموندار، استاندار، جناب سرهنگ، فلان فلان، تمام گفتن ما کشاورزاده ایم، فقط ما را اخبار کردن. اگه کشاورزاده بودی دردی ما را فهمیده بودی، یا کشاورزاده نبودی یا اگرم بودی همون پدردم کشاورزیش مثل همین کاری خودت نمادی بود، دوری بود، کشاورز نبود.
کشاورزان شرق و غرب اصفهان از چند سال پیش در اعتراض به برخوردار نشدن از حقابه خود که مشکلات بسیاری برای کشاورزی آنان ایجاد کرده است، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که آنها چندین روز در بستر خشک زاینده رود تحصن مسالمت آمیزی برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی و لباس شخصی با حمله به آنان به این تحصن پایان دادند. کارکنان بازنشسته هواپیمای ملی ایران هما در روزهای گذشته در اعتراض به شرایط معیشتی و نیز انتقال صندوق بازنشستگی این شرکت به صندوق بازنشستگی کشوری اعتراض کردند. در آخرین مورد آنها قصد تجمع در مقابل اداره مرکزی هما را داشتند، اما نیروهای امنیتی و انتظامی خیابان را مسدود کردند.
اجازه نمیدن بریم جلوی اداره مرکزی. راه و مامورای پلیس از سمت خیابون فرودگاه که به طرف کرجه و از پایین بستن. الان بچه همه دارن جمع شدن یواش یواش سر خیابون ریاهی و البته یه دم جلوی در مرکزی ظاهرن باید باشن.
بازنشستگان هما میگویند اموال و دارایی صندوق بازنشستگی شرکت غیر دولتی و شخصی است و انتقال اموال و دارایی آن بدون رضایت صاحبان اصلی غیر قانونی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه و البته پس از اعتراض‌های گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی در چند ماه گذشته، از ابلاغ مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% مستمری 700 هزار بازنشسته غیر حداقل بگیر خبر داد. محمد هادی زاهدی وفا گفت مستمری این بازنشستگان 38% به اضافه 515 هزار تومان مبلغ ثابت افزایش خواهد یافت و حقوق شهریور بر اساس ابلاغیه جدید این مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد. بر اساس این گزارش قرار است معوقات بازنشستگان از روز اول فروردین ماه به تدریج از ماه شهریور پرداخت شود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به عقب نشینی دولت می‌افزاید:
بدون شک کسب همین حداقل‌های ناچیز نتیجه استمرار و تداوم اعتراضات جانانه بازنشستگان بوده. طی این پنج ماه بازنشستگان تامین اجتماعی با همه مشقت‌هایی که سر راهشون وجود داشت، خصوصا در گرمای این دو سه ماه اخیر و علی‌رغم بازداشت‌ها، احضارها، پرونده‌سازی‌ها، ضرب و شتم و توهین، خیابان رو رها نکردن تا در نهایت دولت که از هر ترفندی استفاده کرد و تا جای ممکن تلاش کرد که کوتاه نیاد، اما در هر حال در مقابل این حجم وسیع از اعتراضات سراسری رادیکال و متحدانه بازنشستگان چاره‌ای جز تسلیم نداشت و تن به اجرای مصوبه مزد و مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی داد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به آنچه کسری بودجه 325 هزار میلیاردی دولت تا پایان امسال نامید گفت که درباره پرداخت حقوق غیر حداقل بگیرها مشکل کمبود منابع وجود ندارد، اما بحث نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت و به همین علت کار با تأخیر انجام شد تا پرداختها انجام شود. این استدلال در شرایطی عنوان شد که پیش از این دولت به مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی واکنش مثبت نشان نداده بود و مدافعان مصوبه دولت برای افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها بارها به کمبود منابع مالی برای اجرای مصوبه شورای عالی کار یعنی افزایش 38% حقوق اشاره کرده بودند. این در شرایطی بود که نمایندگان دولت در اسفند 1400 مصوبه شورای عالی کار را تصویب کرده بودند. نقض مصوبه این شورا از سوی دولت در این چند ماه باعث شد که بازنشستگان تامین اجتماعی با برگزاری تجمع‌های گسترده در ده و شهر خواستار لغو مصوبه دولت، اجرای قانون همسانسازی و پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت‌های ایران از نیمه دهه 50 تا کنون شوند. تشکل‌های مستقل بازنشستگان که فراخوان این تجمع‌ها را صادر کرده بودند، معتقد بودند که مصوبه دولت با افزایش هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر تطابق ندارد. نکته دیگری که این تشکل‌ها و نیز فعالان و تشکل‌های کارگری مطرح کردند، این بود که مصوبه دولت در شرایطی از سوی دولت ابراهیم رئیسی تصویب شد که بر اساس آمار رسمی تورم سال گذشته بیش از 40% بود و رشد قیمت‌ها در سال جاری شتاب بیشتری گرفته است. در پی این اعتراض‌ها، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مصوبه دولت را مغایر با قانون دانست، اما مقام‌های دولتی مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه گفتند که این رأی برای دولت الزام‌آور نیست. اما شدت اعتراض‌های بازنشستگان تامین اجتماعی به آن حد رسید که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی مصوبه دولت را غیرقانونی دانست. با این همه دولت چند هفته تعلل کرد تا سرانجام مصوبه شورای عالی کار را بپذیرد. پیمان شجیراتی در این مورد می‌گوید:
نفس کاری که دولت در این پنج ماه کرد و لجاجتی که به خرج داد بی ارتباط با سیاست‌های تعدیل و جراحی اقتصادی دولت نمیتونه باشه. من در هفته‌های قبل هم در همین برنامه عرض کردم که دولت داره خودش رو آماده میکنه برای اعمال گام‌های بعدی به اصطلاح خودشون جراحی اقتصادی. و نقشه دولت رئیسی اینه که بعد از گام اول، یعنی آزادسازی قیمت ها و حذف ارز ترجیحی و همینطور افزایش مالیات ها و تغییر در نظام مالیاتی، بره به سمت تغییر در برخی قوانین، خصوصا در حوزه کار و موضوع بازنشستگی که به تدریج این کار داره انجام میشه و این حمله و هجوم به حقوق کار و معیشت دستمزد بگیران رو با مقررات زدایی یا با اضافه کردن ماده تبصره هایی دارن به سرانجام میرسونن. الان ممکنه که موقتاً و به ناچار متأثر از مبارزات بازنشستگان و کارگران دولت مجبور شده که یک گام به عقب بره، اما تلاشی که کرد تا زیر بار افزایش حقوق بازنشستگان نره و از طرفی هنوز موضوع حق مسکن کارگران رو هم به ذات تکلیف گذاشته، نشون میده که حاکمیت حریصانه به دنبال اینه که همه منابع اقتصادی، مالی و تجاری رو در چنگ و تسلط خودش داشته باشه و نقش محمد مخبر به عنوان مرد پشت پرده همه تصمیمات اقتصادی کشور در این مسئله کاملا پررنگه که اتفاقا بازنشستگان تامین اجتماعی به خوبی رو متوجه شدن و دیدیم که در اعتراضات علیه مخبر چقدر شعار داده شد. محمد مخبر معتمد بالاترین لایه حکومت بوده و هست که سالها اداره بخشی از نهادهای مالی و اقتصادی شخص اول حکومت رو به عهده داشته و هنوز هم داره و الان هم فرمان اقتصادی کشور رو کاملا به دست گرفته و از طرفی به شدت معتقد به حضور بخش خصوصی در همه عرصه‌ها و مناسبات اقتصادی و تولیدیه که البته مفهوم بخش خصوصی در واقع نهادهای وابسته به بیت و سپاه هستش و الان هم گفته میشه که دولت به طور ضمنی پذیرفته که ماده 96 اساسنامه تامین اجتماعی رو برای همسانسازی مستمری بازنشستگان و تامین اجتماعی اجرا بکنه به شرط اینکه اجرای این ماده قانون در اختیار خود محمد مخبر قرار داده بشه.
او میافزاید:
بنابراین معتقدم که تلاش برای این دست تمرکزگرایی در تصمیم گیری ها نشون دهنده اینه که همین باقی مانده از ویرانه های اقتصاد و ته مانده سفره کارگر و بازنشسته رو میخوان در یک جابجایی خزنده به مالکیت، تسلط و کنترل نهادی بالاتر از دولت در بیارن. شما نگاه کنید تا حالا چه کسانی در پشت پرده لابیگری کردن و دنبال تغییر پارامترهای بازنشستگی بودن، چه کسانی مزد توافقی و مزد منطقه‌ای رو ترک کردن و کارگاه های زیر 10 نفر رو و همینطور کارگران و مناطق آزاد و ویژه از شمول قانون کار خارج کردن، صاحبان کدام صنایع دنبال تغییر قانون کار هستند و طرح حمایت از واحدهای تولیدی رو چه کسانی در مجلس به تصویب رسوندن که در نتیجه اون طرح مسئولیت کامل قضایی به سرمایه‌داران حکومتی داده بشه که در صورت اختلاس، بدهی و نابود کردن کارخانجات از بازداشت و مصادره اموال مسئول بمونن. موافقین همه این طرح‌ها مالکین صنایع کوچک و بزرگی هستند که غالبا یا تمام در واقع تماما یا بخشی از سهام اونها متعلق به نظامی ها و امنیتی ها و وابستگان به قدرت و الان هم به کمک مخبر و رئیسی بنا دارن راه سلطه بر همه ابعاد و عرصه های زندگی و معیشت مردم رو هموار بکنن.
در این حال شورای بازنشستگان ایران ضمن استقبال از عقب نشینی دولت و پذیرش افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها اشاره کرد، همین حداقل افزایش دیگر پاسخگوی تورم لجام گسیخته کنونی هم نخواهد بود و ارزش 5 ماه قبل را هم نخواهد داشت. این شورا با تاکید بر اینکه این دستاورد حداقلی ناشی از اعتراضهای گسترده، مقاومت‌ها و پافشاری بر عهدی که بسته شده بود، اضافه کرد که این نتیجه شعار تا حق خود نگیریم از پای نمی‌نشینیم بود. در این بیانیه تاکید شد که با وجود این، صاحبان تریبون‌های حکومتی همین دستاورد را نتیجه پیگیری‌های کانون بازنشستگان، نمایندگان مجلس و مدیران سازمان تامین اجتماعی می‌دانند و آمدانه نقش حضور بازنشستگان را که برای روزهای طولانی در بدترین شرایط آب و هوایی با حضور نیروهای سرکوب و به رغم احضارها و بازداشت‌ها خیابان‌ها را ترک نکردند، لاپوشانی می‌کنند. شورای بازنشستگان ایران نوشت اگر مقاومت‌ها، مبارزات، تجمع‌ها و راهپیمایی‌های بازنشستگان در شهرهای مختلف نبود، از این نتیجه هم خبری نبود. و اعلام کرد بازنشستگان تا دستیابی به سایر خواسته‌های خود به تلاش و مبارزه ادامه خواهند داد. پیمان شجیراتی:
پذیرش دولت برای این افزایش 38% معناش پایان مطالبه گری بازنشستگان تامین اجتماعی نخواهد بود. هنوز خواسته‌های دیگه و مطالبات دیگه‌ای باقی مونده که مهمترینشون اجرای 100% همسانسازی و پرداخت معوقات از سال 99، تصویب قانون برای جلوگیری از دست‌اندازی و استقراض دولت‌ها از صندوق سازمان تامین اجتماعی، پرداخت فوری بدهی‌های دولت به صندوق با اعمال دیرکردها و اعمال نظارت بازنشستگان به دارایی‌های در واقع صندوق هاست که با اتکای به این موفقیت میتونن این مطالبات رو پیگیری بکنن و به مبارزه‌شون ادامه بدن.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت سالانه حدود 800 کارگر به توصیف او به دلیل قصور کارفرمایان و کسب منفعت کشته می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احسان سهرابی از معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه خواست بر عملکرد وزارتخانه‌های کار و بهداشت نظارت کند و افزود مسئله دیگر اجرای قانون 616 مجازات اسلامی برای پیشگیری از وقوع جرم است تا کارفرمایان با حساسیت کارها را تفویض اختیار و استانداردهای لازم پروژه را پیش بینی کنند. به گفته احسان سهرابی مدت هاست که ترک فعل مدیران به درستی تعقیب نمی شود و در این بستر تقصیر عمدی به راحتی شکل می گیرد. مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در سخنانش اشاره به مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازرسی محلهای کار و تلاش برای بهبود اصول ایمنی در کارخانه ها، شرکت ها و کارگاه ها نکرد. ایلنا نیز در گزارش خود به این موضوع نپرداخت. در همین حال به گفته شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، بیش از 500 تن از کارگران در پروژه‌های مختلف نفت و گاز جنوب ایران در روزهای اخیر در اثر کار سخت در گرمای شدید و گرمازدگی به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها منتقل شدند. یکی از این موارد که بسیار خبرساز شد، گرمازدگی تنها 35 کارگر در فاز 2 پالایشگاه آبادان بود. به گفته این شورا تا کنون چند کارگر جان خود را از دست دادند. وبسایت رویداد 24 نیز خبر داد که به دلیل گرمای شدید روزانه 100 کارگر در عسلویه دچار گرمازدگی می شوند. در این حال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که مهرداد بهمنی 29 ساله ساکن کنگان و مهندس واحد مکانیک در پتروشیمی انتخاب در عسلویه از ارتفاع سقوط کرد و جانش را از دست داد. در مورد این رویداد نکاتی وجود دارد که این شورا به آنها اشاره کرده است، از جمله اینکه مهرداد بهمنی در روز حادثه حتی کلاه ایمنی، یعنی ساده ترین وسیله ایمنی محیط‌های صنعتی و کار را در اختیار نداشت. این شورا افزود آقای بهمنی به بیمارستان عسلویه منتقل شد، بیمارستانی که در حال بازسازی بود و پس از آن او در نتیجه نبود متخصص، دارو و وسایل انتقال از جمله آمبولانس و هلیکوپتر دچار مرگ مغزی شد و جان باخت. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اشاره به شرایط موجود در منطقه پارس جنوبی نوشت که کارگران این منطقه هر روز با انواع حوادث و سوانح جانی روبرو هستند. این شورا بر لزوم ایمنی محیط کار تأکید کرد. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که در روزهای اخیر دست کم 5 تن در ایلام، کرمانشاه و سنقر به دلیل مشکلات اقتصادی خودکشی کردند. بر اساس این گزارش، عرفان بکری 28 ساله متأهل و دارای 3 فرزند در ایلام به دلیل مشکلات مالی و معیشتی پس از اخراج از کار خود را حلق‌آویز کرد و جان باخت. همچنین فاضل حسنی اهل پاوه و ساکن کرمانشاه به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی خود را حلق‌آویز کرد و جان باخت. به علاوه خسرو یاری از جانبازان جنگ ایران و عراق به دلیل مشکلات معیشتی در شهر سنقر اقدام به خودسوزی کرد و جانش را از دست داد. پیشتر هنگاو از خودکشی 2 کارگر اخراجی پتروشیمی چوار در استان ایلام خبر داده بود. به گفته انجمن علمی روانپزشکان ایران در سالیان اخیر همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی آمار خودکشی روند صعودی داشته است. مهرداد درویشپور جامعه شناس و دانشگاه ملاردالن در استکهلم درباره دلایل خودکشی ها و خودسوزی ها در بین کارگران گفته است:
یکی از دلایل این افزایش کلا خودکشی ها قطعا به حس استیصال و حس یأس و نوعی ناتوانی در حل مشکلات و بی‌افقی برمیگرده. اما جنبه خودسوزی معمولا یک جنبه اعتراضی هم در اون نهفته است. جنبه اعتراضی خودسوزی نه فقط در شدت و جنبه آزاردهنده این نوع خودسوزی هست که نه فقط فرد بیشترین زجر رو هنگام از دست دادن زندگیش با اون روبروست، بلکه تأثیر بسیار منفی یا تأثیر بسیار مهمی بر روی اطرافیان میگذاره. بنابراین افزایش خودسوزی رو فقط در چارچوب گسترش استیصال و فقر و غیره نمیشه توضیح داد، بلکه اون رو به عنوان حتی یک نوع از خودکشی که اعتراض به پیرامون یا نظام موجود یا وضعیت موجود رو در بر داره رو میشه نگاه در اونجا دستبندی کرد.
آقای درویش پور به نکات دیگری هم اشاره کرده است.
جامعه‌ای مثل ویتنام داشتیم که به خصوص بسیار از خودسوزی ها به عنوان یک اعتراض صورت گرفته، ولی این فرهنگ در مثلا فرهنگ بودایی از ریشه بیشتری برخورداره، در حالی که در جامعه ایران بسیار نمونه‌ای که همونطوری گفتم نادری با اون روبرو می‌شدیم. بنابراین به گمان من این که تعداد روزافزونی به خودسوزی رو روی آوردن نباید برخواسته از فرهنگ جامعه یا رواج این فرهنگ در جامعه بگونه حتی نوعی اعتراض، بلکه شدت یافتن میزان انزجار از وضع موجود تلقی کرد و همونطور گفتم جنبه اعتراضی اون بسیار بسیار به گمان من برجسته است. خودسوزی ها به ویژه اگر نگاه بکنیم به تعداد کسانی که کارگر هستند، تهیدست هستند، در اونها بسیار برجسته است و خود این متاسفانه رنگ طبقاتی این خودسوزی ها رو به نمایش میذاره که گروه هایی که بیشتر در واقع دارن آسیب میبینن از مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی و پیامدهای خانوادگی که افزایش فقر رو ناتوانی و نومیدی نسبت به آینده با اون روبرو هست، به این امر روی میبرن. من نکته آخری که در علت افزایش این خودکشی و خودسوزی ها مایل بودم بگم این هستش که در زمانی که اعتراضهای اجتماعی به شکل بالنده، متحد، همگانی شکوفا میشه، معمولا میل به خودکشی کاهش پیدا میکنه، چون نوعی حتی هویت‌یابی، نوعی امید به تغییر از طریق عمل جمعی افزایش پیدا میکنه. خیلی از اعتراضات اجتماعی که در این سالیان اخیر شاهدان بودیم جلوه ای از این اراده معطوف به تغییر از طریق کنش های جمعی است. اما زمانی که اعتراض به نتیجه نمیرسه، فرد احساس میکنه که ده ها اعتصاب کارگری رو شرکت کرده، تحسن کرده برای حقوق معوقه، برای حتی نداشتن قرارداد کار، برای عدم دریافت دستمزد متناسب با شرایط سخت زندگی و غیره، زمانی که اعتراض برای بهبود اونها به راهی نمیرسه، در نتیجه شکل خودکشی به یک معنی آمیخته از دو امره، هم استیصال و به نوعی لاینحلی مسئله رو اون کارگر یا اون فرد تهیدست به نمایش میگذاره، هم در اینا اعتراض اجتماعی شو. خواستم بگم رنگ طبقاتی این مسئله افزایش پیدا کرده و در شرایطی که امید به تغییر از طریق اعتراضهای جمعی کاهش پیدا میکنه، متاسفانه خطر این نوع خودکشی ها و خودسوزی ها افزایش پیدا.
الله‌وردی دهقانی نماینده مجلس از ورزقان گفت که نمایندگان و فعالان کارگری معدن سونگون در این شهرستان آزاد شده و سر کار بازگشتند، اما اتحادیه آزاد کارگران ایران تاکید کرد که مدیریت این مجتمع مانع از ورود بیش از 70 تن از کارگران به معدن می شود. پیشتر و در پی اعتصاب هزاران کارگر این مجتمع واقع در استان آذربایجان شرقی، نهادهای امنیتی حدود 40 کارگر را بازداشت کردند که پس از چندین روز با وثیقه‌های 500 میلیون و 700 میلیون تومانی آزاد شدند. علاوه بر این مدیریت مجتمع با دستور مسدود شدن کارت تردد بیش از 30 تن دیگر از کارگران مانع از ورود آنها به معدن شد. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، مقام‌های شهرستان و استان اقدامی برای بازگشت به کار این 70 تن انجام ندادند. خبرگزاری ایلنا خبر داد که در روزهای اخیر حکم دادگاه برای 21 تن از کارگران شرکت آذراب عراق صادر شده است. 4 تن تبرئه شدند و برای 17 تن حکم تعلیقی زندان تا 1 سال صادر شده است. این حکم همچنین شامل 30 ضربه شلاق است که قابل تبدیل به پول نقد است. این احکام در ارتباط با اعتراضهای صنفی خرداد ماه کارگران آذراب صادر شدند. ایلنا به نقل از کارگران نوشت: خوشبختانه حکم تعلیقی است و قابلیت اجرایی ندارد. قرار بود آنها موضوع را تعقیب کنند، اما چون حکم تعلیقی داده شد فعلا کاری انجام نمی‌دهند. در سالیان اخیر بارها احکام زندان و شلاق برای کارگران و مزدبگیران زن و مرد از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی صادر شده است. احکامی که اعتراض‌های گسترده تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و صنفی در جهان را به همراه داشته است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.